الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در مثل شرایع تقیید شده جواز اکل مستر به عدم کونهی باغیان ولا آدن ولا آدیا، و در تفسیر باقی و عادی هم در کتب فقها و کتب تفسیر از امامیه و از عامه اختلاف هست. ما عرض کردیم راجع به این آیاتی که باغ و عاد را دارد به زمینه ی آیه دیگر که غیر متجانف لاسم را دارد از دو جهت باید بحث کرد، در دو مقام باید بحث کرد. یکی در ظاهر آیات و ظاهر کتاب به ما هو هو و یکی در مقتضای کتاب به زمینه ی روایات وارده. گفتیم که از صاحب جواهر استفاده می شود که ایشون می خواد هر سه موضوع را به یک موضوع برگردوند، یعنی بغی و عدوان را برگردوند به تجانف اسم، و تجانف اسم هم یعنی میل الی اسم به اکل میته، و برای فرمایش خودش هم عرض کردیم دو وجه در کلامش آمده که دیروز گفته شد و اشکال کردیم به ایشون، یعنی عرض کردیم ما نمیفهمیم فرمایششون را. و ظاهر آیات اینه که باغ یعنی بغ یعنی ظلم، عدوان عادی یعنی همون تعدی و تجاوز، غیر باغن یعنی غیر ظالمن، ولا عادن ای ولا متعدن، ظالم نباشد، تعدی کنندم نباشد. آیه دیگرم که معناش واضحه، غیر متجانفن لاسم یعنی غیر مائلن منحرفن الال اسم ول معصیه. در حقیقت اگر ما گفتیم عاد هم همون تعدی با عصیان است، عاد یعنی تعدی که عصیان است، مثل اینکه میخواد برد اونجا و وقتی رفته و رسیده است به میت مضطر شده تجاوز کند از حد جائز، بگیم این عدوان است، این تعدی است، تعدی در اکل از حد جائز، این مصداق عاد است. اگر این نه بگیم و بگیم ظالم و عاد هر دو من باب المعصیه آمدن و دخیل قرار گرفتن، بنابراین ما یک استثناء بیشتر نداریم و هو عدم المعصیه در این سفر و در این مسیر. فمن استر فی مخمسة غیر متجانف لاسم، مضطر براش جایز است مگر اینکه معصیت کار باشد، اگر مضطری عاصی هست جایز نیست، اگر مضطر عاصی نیست جایز هست. برمیگرده به یک قید، اضطرار با عدم عصیان مجوز است اما اضطرار با عصیان مجوز نیست. عصیان چه بغیه علل امام باشد، چه سرقت باشد، چه محاربه و قطع الطریق باشد، چه صید لهوی باشد، بنابراین که صید لهوی رو بگیم حرام است، و چه کسی باشد که مستحل برای اکل میت است، و یا کسی که لذت میبرد به اکل میته و یا غیر اینها. برای مضطرک در حالتی که عاصی نباشد اکل جایز است، اما برای مضطری که عاصی است در حال عصیان اکل جایز نیست. این اگر بغی و عدوان را دو مصداق معصیت بگیریم. اما اگر شما آمدید گفتید نه، بغی ممکنه به غیر معنای معصیت باشد، به معنای سید لهوی گرفتی چون که در بعض از روایات آمده، نه به معنای ظلم، اگر اونجور گرفتید اون وقت ما دو تا عنوان پیدا می کنیم، یکی معصیت و یکی بغ به معنای سید عن لهوین. لیکن ظاهرن این نیست، باقی معنای عرفیش و معنای ظاهرش همون ظلم است. اگر هم از ظلم گذشتیم، باقی را باید معنا کنیم به الباقی علل امام، باید به اون معنا کنیم که معنای معروف در بقیه. این تا اینجا. پس حسب ظاهر آیه شریفه، مضطر در حالتی که عاصی نباشد براش جایز است، اگر عاصی باشد براش جایز نیست. صاحب جواهر بله، بله. ببینید عرض میکنه صاحب جواهر میگه متجانف لئس یعنی لئسم المیته، او فقط اسم میته را میگه، گناه درباره میته، بنابراین گناه های دیگه را شامل نمیشه. و به این معنایی که ما عرض کردیم از بعض فقها نقل شده که اینا هم گفتن در حال اضطرار اکل جایز است الا ان یکون در اون حال عاصیا. مراجعه کنید به جواهر، از بعض از فقها استثناء شده مطلق عاصی، نه عاصی خاص. بله مصداق ذکر شده است دیگه، عنایت بوده به مصداقا، به مصداقا عنایت است دیگه، مصداق عنایت دارد، ذکرش که مانعی ندارد. و اما به حسب روایا، این به حسب آیه شریفه، پس ما باشیم و کتاب میگیم مضطر غیر عاص، مضطر در حالتی که عاصی نیست یجوز له الاکل، اگر مضطر در حالی است که عاصی است لا یجوز له الاکل. اعتبارم با این مساعد است، اون اعتباری که عرض کردم، قانون هیچگاه از قانون شکن حمایت نمی کنه. این جمله‌ای که امروز معروف قانون گذار از قانون شکن حمایت نمی کنه، این در کلمات فقها با یه عبارت دیگری آمده که همین مطلب را میفهمونه. بله. و استناد و ضروره الى والمعصیت و جواهر صفحه 431 می فرماد و نستشکل فی الفاضل من قصر الاخبار علا ما ذکر و من عموم الآیه و الاشتراک فی العله و استناد الضروره الى سفر هو معصیت و المعصیت لا توجب الرخصه، و المعصیت لا توجب الرخصه. این یه مصداق است از همون قاعده کلیه که قانون گذار از قانون شکن حمایت نمی کند. عاصی قانون شکن است، رخصت نحو حمایتی است از او، والمعصیت لا توجب الرخصه. این بیان و مصداق لقاعده کلیه رائجه بین اهل الحقوق فی زماننا و هی ان الشرع لا یحامی اون کسی که قانون را می شکند، قانونگذار از قانون شکن حمایت نمی کند. و اما از نظر اخبار، از نظر اخبار در باقی به بقیه به سه تفسیر شده در سه تا روایت، به بقیه به سه، یک و دو و چهار باب 56، یک و دو و چهار باب 56 در روایت یک مولا عبدالعظیم حسنی در اونجا دارد و الباقی الذی یبغ الصید بترن و لهوان، یعنی یطلب الصید، اینجا بغ به معنای طلب گرفته شده، و الباقی اونی که طلب می کند صید را بترن و لهوان، لا لیعود بهی علا عیاله لیس لهما ان یأکلا المیت اذ اضطرا هی حرام علیهما فی حال الاضطرار کما هی حرام علیهما فی حال الاختیار. این یه روایت. دوی همین باب روایت حماد بن عثمان در اونجا دارد قال الباغی باغ سید والعادی از سارق، الباغی باغ سید، این هم یک روایت که معلومه این باغ سید به قرینه اون بالا یعنی باغ سید عن لهوین و بتر، نه باغ سید لکتله معیشه و کس. روایت چهار مرسله معان الاخبار اونجا دارد که ففیه والباغی الذی یبغ السید، این هم باغیه الذی یطلب السید. این دوتا روایت که روایت دو و چهار به قرینه روایت یک تقیید می خورد به الباغی السید له، و به قرینه روایاتی که در باب صلات صیاد آمده که صیاد برای له صلاتش تمام می شود، وقت اینجا هم در ذیلش داره اینا صلاتشون تمامه، در ذیل دو و چهار داره صلاتشون تمامه. اون روایات هم شاهد است که مراده از این بقی و سید یعنی بقی و سید لهوان، پس هم از این روایات شاهد دارد، اون روایت یک قید میزند، همچون در ذیلش دارد این باقی و عاد صلاتشون رو قطع نمی کنند، به زمینه روایاتی که دارد از سید اللهوی یتم معه الصلات، اونم شهادت اینجا اون روایات سفر هم شهاد تمامیت صلاتشون شهادت میده که این سید اللهویه. این مال باقی و تفسیر به محارب هم اما عادی، و اما عادی به سارق و لص تفسیر شده در سه تا روایت، روایت یک و دو و چهار به سارق و لص، لص میگن همون سارقه. در روایت یک دارد قال ان محمد بن علی بن رضا علیه السلام جواد الائمه صلوات الله و سلام علیه قال العادی از سارق، اینجا تفسیر کرده به سارق. روایت دو که عن ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه بود العادی از سارق، اینم تفسیر به سارق کرده. روایت چهارم که همون مرسله بود العادی اللص، مرسله معانی الاخبار، مرسله شیخ صدوقی معانی الاخبار، العادی اللص. عادی به محارب هم تفسیر شده، روایت احمد و مرسله احمد ابن ابیناس، مرسله ابن ابیناس پنج همین باب، ام من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن سر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه قال الباغی الذی یخرج علی الامام والعادی الذی یقطع الطریق، قطاع الطریق، کسی که راه که همون محارب است راه را قطع می کند. بله چی؟ باب 56 ابواب اطعمه محرمه، 56 اطعمه محرمه. جلد 16 چاپای قبلی وسائل صفحه 388 389. باز روایت دیگر تفسیر شده به مطلق المعصیه در مرسله تبرسی از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، عادی تفسیر شده به مطلق العاصی. دارد فضل ابن حسن تبرسی فی مجمع البیان عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی قوله تعالی غیر باغ ولا عاد، غیر باغ علی امام المسلمین ولا عاد بالمعصیه طریقت المحبین. این هم به مطلق معصیت و گناه در راه محقین تفسیر شده. این هم یک روایت. لیکن تمام این روایاتی که هست گفته شده همه اینها ضعف سند دارد. گفتن همه اینها ضعف سند دارد. در اون روایت اولی ابوالحسین اسدی گفتن توثیق نشده، مجهوله این ضعف او. در روایت سه کتاب محمد ابن بستاد المحمد ابن احمد ابن یحیی فی کتاب نوادر الحکمه قال صادق، نه این که مربوط به ما نی، روایت چهارش که مرسله معانی الاخبار است، تازه مرسله ای که مرسلان عن امام معصوم هم ذکر نشده، این هم روایت چهار. روایت پنج هم که ارساله از طرف ابن ابی نصر، اون ششمیم که مرسله تبرسیه. گفتن هنه این روایات ضعف سند دارد. خب اینا دیدید ضعف سند داشت، فقط اشکال سر این روایت پنجمه. شیخ به اسناد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیای خسعمی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن سر غیر باغ ولا عاد قال الباغی باغ سید والعادی از سارق لیس لهما ان یاکلا المیته. این روایت ظاهرا ضعف سند ندارد و محمد ابن یحیای خسعمی هم ثقه است. مگه قال من یادم نی، مگر اینکه شما بیابید که محمد ابن یحیای هم توثیق نشده باشه. این یه جواب که گفتن تمام این روایات ضعف سند دارد و حقا همینه، الا فقط این روایت حماد میمونه که این به نظر نمیاد ضعف سند داشته باشه، سندش تمامه. البته شما باید یه مراجعه کنید، من مراجعه میکنم. اشکال دیگر که از این که در فرض این روایات تمام باشد، اینا بیان مصداق است و سبب نمیشود ما دست از ظاهر آیه شریفه که مطلقه برداریم. در روایات مفسره اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این زیاد است که ائمه مصداق را بیان کردن، نه اینکه مفهوم را بخوان بیان کنن، مصداق را بیان کردن و اینجا بیان مصداقه. بنابراین با اون عرض ما منافات ندارد که بیایم بگیم هر معصیت کاری و سالسن بر فرض این آیات این موارد خاصه را بخواد بگرد، ما با اطلاق غیر متجانف الاسم میگیم هر مذکری که در حال اکل و اضطرار عافیه اکل براش جائز نیست، از باب اطلاق غیر متجانف الاسم. این تمام کلام در این مسئله و بعد ظاهرن دیگه روشن شد که معیار اینه در حال اضطرار متجانف اسم نباشه. یک بحث دیگر در اینه که اگر این مذکر مقدمات اضطرار را خودش فراهم کرد، خودش با این که می داند اگر بره فلان جا مضطر می شود به اکل میته یا مضطر می شود به شرب نجس و اکل نجس، با این که می داند مضطر می شود خودش حرکت کرد، با خودش اضطرار را برای خودش به وجود آورد. آیا اینجا هم اکل براش جائز است جز مواردی است که اضطرار مسبقه یا نه مسبقیت اضطرار مال غیر اینجاست؟ حق اینه که اضطرار مقدم و معلوم مثل حرج مقدم، مثل ضرر مقدم مجوز نیست، همه اینکه اونجا هم رافع نیست. کما اینکه حرج مقدم، ضرر مقدم شما میگید مشمول قاعده نفی ضرر نی و نفی ضرر نمیگیره، او را مضطر مقدم مشمول قاعده اضطرار نیستش. و ذالک لوجهین، یک وجه مخصوص اون ادلهی که مربوط به الله و دینه و حرج در دین، بعضی از ادله ما نفی حرج در دین بود که صاحب جواهر بهش اشاره کرد. صاحب جواهر فرمون مستر جائز است براش اکل محرم لعدم الحرج فی الدین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اونی که منتسب به خدا شده، نفی جعل منتسب به خدا شده یا اراده منتسب به خدا شده، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، امثال این ادله و این قواعدی که منتسب به الله است و به دینه، اینها شامل نمی‌شود اضطرار مقدم را از باب ظهور و از باب قصور. اینا ظاهر است در ضرری که در اضطراری که ناشی از حکم الله باشد، حرجی که ناشی از حکم الله باشد، عسری که ناشی از حکم الله باشد، اینجا این اضطرار ناشی از حکم الله نیستش. خدا در اینجا دخالتی نکرده است، که خودش میدونسته که میره مستر میشود. پس امثال ما جعل علیکم فی الدین من حرج و یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اینا اختصاص دارد به غیر اضطرار مقدم و شامل اضطرار مقدم نمیشود. لکونه منسوبن الی الدین و الله، و اضطرار در مقدم منسوب به دین و خدا نیست. و اما در اونهایی که چنین نسبتی نی، در اون ادلهی که چنین نسبتی رو ندارد، لا ضرر و لا ضرار مثلا، شما حالا بگید لا ضرر فل اسلامم ندارد، اون ادلهی که چنین نسبتی رو ندارد، او گفته است مطلق ضرر نیست، چه ضرری که از ناحیه حکم باشد، چه ضرری که از ناحیه اقدام خوده مکلف باشه. میگیم در ادلهی اگر اطلاق دلیل رو این نه هم قبول کنیم، منصرف است به اون جایی که مقدم نباشه. رفع از تر رو الی، اگه قبول کنیم، یعنی رفع از تر رو، چه اضطرار از ناحیه قانون باشد، چه اضطرار از غیر ناحیه قانون، از راه سوء اختیار خود مکلف، اگر این اطلاق را ما در اونا هم قبول کنیم و نگیم اونا هم به قرینه این که مربوط به شرع است اضطرار شرع را میگد نه اضطرار فرد و شخص و مکلف، اگر نگیم میگیم انصراف دارد، اونجا هم انصراف دارد از اضطرارهای مقدم. بنابراین وجهش اینه که از شارع لا یحامل عاصی، شارع معصیتکار را حمایت نمی کند، کما اینکه باقی و عاد را حمایت نمی کند، این آدم را هم حمایت نمی کند. بر اینکه می داند می رود مستر می شود، می داند می رود گرفتار معصیت و گناه میشه، در این حال دست به چنین چیزی میزنه، در حال ادله ازش انصراف دارد اگر اطلاقی را هم قبول بکنیم، ولی ظاهرا اطلاقی وجود ندارد. این هم یک جهت بحث. جهت دیگر، آیا مضطر که اکل براش حرام نیست به حکم اضطرار برش واجب است مطلقا، یا این که جائز است مطلقا، یا در بعضی از جاها اکل جائز و در بعضی از جاها واجب. المضطر الذی یجوز له الاکل از باب اضطرار و لا یحرم له الاکل، آیا حالا که حرام نی و جائز است واجب هم هست مطلقا، یا واجب نیست مطلقا، یا تفصیل است بین موارد؟ بعضی ها از اعاظم و بزرگان فقه ازشون برمیاد تفصیل به این بیان، گفتن اگر این اکل از باب خوف تلف نفس باشد یجب، اگر نخورد احتمال میده بمیرد، اینجا یجب له الاکل، اکل میت و حرام برش واجب است. و اما اگر اضطرار به اکل از این جهت نی، اضطرار به اکل مال اینه که مریضیش طول میکشد، مریضیش خوب نمیشد، یا نه اضطرار به اکل از این جهت است که یه مقدار ضرر مالی و معتد و بش میخورد، یه مقدار قدرت مالیش ضعیف میشود، اونجا نه واجب نی بلکه جائز است. استدلال شده است برای این تفصیل یکی به اون مرسله شیخ صدوق که دیروز هم خوندیم. مرسله شیخ صدوق این بود کسی که مضطر بشود و نخورد حتی یموت و کافر، نمیدونم باب چندومه، اگر کسی نخورد و تا بمیرد، او چند سه باب 56 بله، حالا بعد پیش آقا فرمون سه باب خونیم دیروز تو حرفای سه باب 56 54 55. بله پس من اشتباهی عرض کردم باب 65 اون وقت، روایات باب 56 اطعمه محرمه، معذرت میخوام 56 اطعمه، 56 گفتم، خب پس حالا هیچ. خیلی معلوم میشه ما وزمون داغونه دیگه، پیر آدم میشه دیگه حافظش از دست میده دیگه، ما نداشیم از اول حالا. بله این روایت که چند فرمودید؟ سه. بله محمد ابن علی ابن حسین به اسناد ان محمد ابن احمد ابن عیافی کتاب نوادر الحکمه قال الصادق علیه السلام من اذکر الی المیتت و الدم و لحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذلک حتی یموت فهو کافر. یکی به این روایت استدلال شده، یکی به این که این الغاء در تهلکه است و الغاء در تهلکه حرامه، فلا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. و اما در غیر این مورد واجب نیست، برای اینکه دلیل بر وجوب نداریم. ادله اضطرار حرمت را برد، اما ما دلیلی بر وجوب نداریم. کسانی که قائل شدن به این که مطلقا، حالا میخواید اشکال بیان افراز کنم، این استدلال به این دو وجه، هر دو وجهش اشکال دارد، اما این که آمده استدلال فرموده است برای وجوبش به آیه شریفه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با قطع نظر از این که این تهلکه در این آیه معلوم نیست هلاکت بدنیه باشد، این هلاکت هلاکت اجتماعیه است. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، در راه خدا بدید، به قول امام سلام الله علیه با دست خودتون گور خودتون رو نکنید. خب این که نمیشود که جناب عالی و بنده ماشین بنز 60 میلیونی سوار بشیم، اما فلان قوم خویشمونه بهش کمک نکنیم، یه چرخ نداشته باشه سوار بشه، یه دوچرخه قرازم نداشته باشه، خب طبیعی است او وقتی میبینه ناراحت میشود. اگر کسانی که دستشون به دهانشون میرسد و باید دستهای شکسته جامعه را به خودشون آویزان کنن، دست شکسته و بال گردنه، اینا نیومدن این کار رو بکنن، جنگ سرمایه دار و بینوا پیش میاد. طبیعیست اون فقرا به پا میخیزن، طبیعیست اون بیچارا به پا میخیزن، منتظر یه فرصتن، منتظر یک ندا هستن، حرکت میکنن و علیه اون افراد میایستن. بنز 5 میلیونی سوار میشه، اون اقلا یه چرخ بش بده سوار میشه که خب دلش خوش بشه، حالا من یه چرخ دارم سوار میشه. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة الاجتماعية الاقتصادية. این یه احتمال قطع نظر از این. شما بگید نه آقا این ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة مطلقش میگه، یعنی کاری نکنی گرسنه بگیرن بکشندتون. خب گرسنه وقت میگیرن میکشن دیگه، کاری نکنید که گرسنه بگیرن بکشندتون یا گرسنه ها زندگیتون رو مختل کنن. تهلكة عامة. قطع نظر از این اشکال، اشکال عمده در توجه کنی، اشکال عمده در استدلال به این آیه اینه که این ولا تلقوا بأيديكم ام نهی ارشادیه، نه نهی مولوی. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، در راه خدا انفاق کنید، خودتون رو در مهلکه نیندازید. حالا اگر یک کسی خودشو در مهلکه انداخت و به هلاکت رسید، دو تا کتکش میزنن یا یک کتک؟ یک کتکش میزنن. چرا؟ خودتو هلاک کردی. القاء در تهلکن ارشادیه، میگه در راه خدا بدید، انفاق کنید در راه خدا، خودتون رو با دست خودتون بیچاره نکنید. این ارشاد است، نصیحت داره میکنه، مقدمات تهلکن رو فراهم نکنید. نه اینکه اگر مقدمات تهلکه را فراهم کرد به هلاکت نرسید گناه کرده، اگر مولوی باشه معناش اینه، یا اگر هلاکم شد چند تا عذاب میشود؟ دو تا عذاب. این معلوم لحن ارشاد است، لحن نصیحت است، همون ارشادی که به آدم شد، منطقه اونجا بعدش معصیت نبود، اینجا بعدش معصیت. به آدم گفتن که خلاصه نخور از این درخ، شیطان هم تو بوستش رفت و گفت که نه بخور، اگر بخوری میمونی. خب بعد خورد و از اونجا بیرون آمد. نصیحت این ارشاد است، بنابراین استدلال به او درست نیست. و اما اینی که گفته میشه و در بقیه ما دلیل بر وجوب نداریم، حالا اجازه فرمایید. و اما اینی که گفته می شود در بقیه ما دلیل بر وجوب نداریم، یعنی من اگر این غذای حرام رو نخورم یکی دو ما تو جا می خوابم، خب بخواب، واجب که نی بخوری که بخواب تو جا. اگر این غذای حرام رو نخورم یه مریضی سراغ میاد که قابل تحمل نی. ما عرض می کنیم در اونجور موارد هم که در می گردد به سلامتی انسان و برمی گردد به امری مربوط به جان که قابل تحمل نیست، از مذاق فقه استفاده می شود که واجبه. حفظ و صحه به معنای جلوگیری یا رفع مرضهای غیر قابل تحمل از مذاق شهر استفاده می شود که واجبه. کما این که حفظ النفس من الموت واجب و من القتل، من کشته بشود، حفظ النفس نسبت به صحتی که قابل تحمل نیست واجبه. بله حالا یه سرمخوردگی دو تحصه میکنه تموم میشد، اینه که نمیشه گفت واجب از حفظ النفس که. اما حالا اگر این دوا رو نخورد گرفتار یک ناراحتی کلیه میشود که یک ماه دو ماه باید تو خونه بخوابد و هی باید معالجه کند، از مذاق فقه برمیاد حفظ النفس به این معنا واجبه. اشاره به این معنا صاحب جواهر هم داره. این یک جهت. جهت دوم، اصلا اگر در این موارد انسان حفظ نکند خودش را و نخورد اون غذای حرام را، به موجب یک معصیت های دیگر و حرام های دیگر می شود. این اگر یه مریضیه که قابل تحمل نیست، حالا مقدسیش گل میکنه نمیخوره، خیلی خوب نخور، درد مریض میشه میفته، مریض که شد افتاد، زن و بچهش را توانه برای تهیه زن و بچه، انفاق زن و بچه نداره. مریض که شد افتاد زحمت را به دوش کی میگذاره؟ دیگران میگذاره. مریض که شد افتاد ممکنه از خداوند شکایت کنه، گله کند، هزار جور گرفتاری پیش میاد. اینجور نی که بله حالا نه نمیخوام حرام بخورم، نمیخورم، جائز اما من نمیخورم. درد که افتاد تو جا و فشار آورد، درد پهلو بش یا درد سینه بش فشار آورد، اونجا بنا میکنه گله کردن، شکار کردن از خدا. معمولا با یک تخلف از واجب و با یک معصیتی همراه می شود، مثل شکایت از ذات باری تعالی، شکایت از دیگران. و اما نسبت به اموال، نسبت به اموال هم واجبه. من اگر مال محرمی را نخورم سبب می شود که 500 هزار تومان به من ضرر برسد و برای بنده 500 هزار تومان قابل تحمل نی، قابل تحمل نی، مشکل برای من. خب اینجا آیا سبب اتلاف مال و از بین رفتن مال نشدم من؟ آیا این نخوردن سبب اتلاف و افساد مال نی؟ سبب اتلاف و افساد ماله، اتلاف و افساد مال یکونو محرمه. سبب ضرر معتد به هست، ضرر معتد به بدنیش حرامه، به مالیش هم یکونه چی؟ حرام. اصلا یه چیز دیگه بهت بگم، ولکه انتقول، اصلا ذات باری در مواردی که حرامی رو جائز کرده به خاطر عسر و حرج و به خاطر ضرر و به خاطر سهولت و به این جهات استرار بر این ذات باریست، به حکم امین ادله نفی حرج که بر من چه کند؟ واجب کند. ولکن تقول با ادله نفی حرج و استرار و اراده سهولت حرام ساره جائزا، به همین ادله حرج این جائز باید واجب بشه. چرا؟ برای این که من اگر نمیخورم چرا نمیخورم؟ میگم خب ذات باری جائز کرده، به من اختیار داده، میخوام بخورم میخوام چی؟ نخورم، میتونم بخورم میتونم نخورم. اگر ذات باری بیاد خوردن رو واجب کند، خوردن این حرام را به قدر رفع ضرورت واجب کند، این سبب میشود وجوب او که عسری را از من ببرد. جواز اکل ما یکون و ترک و موجبن للعوص، این جواز خودش حرجیون، خود این اجازه شارع منشأ حرجه. بعد اینکه شارع میتونه واجب کنه، با واجب کردن من مجبور میشم که چه کنم؟ بخورم. او چون اومده جائز کرده است، من دلم میخواد میخورم، دلم میخواد نخورم. میتونید شما بگید مقتضای نفی حرج این است که ذات باری واجب کند همه جا، و الا اگر جائز کند جوازش مستلزم حرج است، جوازش مستلزم مشقت است. هازا کلو به نسبه به غیر تلف النفس، و اما در تلف النفس حکم واضحه، برای اینکه اونجا باب وجوب حفظ نفس است که از ضروریات فقه، وجوب حفظ نفس از بدیهیات فقه. حالا بحث بعدی تفصیلی که به اون قول به عدم که گفتن اصلا مطلقا واجب نی، اصلا مطلقا واجب نی، هم جواهر رو مطالعه کنین هم مسالک را. و صلی الله علی سیدنا محمد.